با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در فاصله میان شیپور ششم و هفتم در رویای خود دو شاهد را دید که همان دو درخت زیتون یا دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می‌ایستند. اگر کسی بخواهد به آنها آزاری برساند، از دهان آنان آتش بیرون می‌ریزد و دشمنانشان را می‌سوزاند. به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در مکاشفه فصل 11 آیه 6 می خوانیم: این دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند، به طوری که در مدت نبوت آنان باران نبارد، و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دوچار سازند. به این دو شاهد قدرت و اختیار نامحدود داده شده است. آنها بارش باران بر زمین را کنترل می کنند و می توانند آبها را به خون تبدیل کنند. این کارها مطمئناً ایلیا و موسی را به یاد ما می آورند. این آیه باعث شده که بسیاری از مفسرین برجسته به این نتیجه برسند که ایلیا یعنی کسی که بارش باران را متوقف نمود و موسی یعنی فردی که بلاها را بر مصریان آورد، همان دو شاهد می باشند. ممکن است آنها دلایل خوبی برای نظرشان داشته باشند، ولی هرچه در مورد دو شاهد بگوییم فقط حدس و گمان است و زمین را هر زمان که بخواهند به بلایی دچار سازند. با توجه به مکاشفه فصل 19 آیه 15، آنها همان قدرتی را دارند که مسیح خواهد داشت وقتی که بازگردد. آنها می توانند بلاهای متفاوت مانند بلاهایی را بیاورند که موسی در سرزمین مصر آورد، ولی در واقع بلاها بسیار بیشتر هستند، چون در سطح گسترده تری یعنی بر تمام زمین خواهند آمد. هر زمان که بخواهند اعتمادی را آشکار می کند که خدا نسبت به این خدمتگزاران وفادار دارد. خدا نمی تواند به من و شما به این صورت اعتماد کند. او نمی تواند به بعضی از ما اعتماد کند و پول یا سرمایه زیادی را در اختیار ما بگذارد. مطمئناً در مورد من چنین بوده است. او نمیتواند در ارتباط با قدرت به انسانها اعتماد کند و به همین علت است که افراد بعد از مدتی از مقام خود بر کنار میشوند. زمان همیشه ابزاری مفید در دست خداست، چون نمیتواند به انسانها در مورد قدرت اعتماد کند. خوب است که بسیاری از ما آن را نداریم. در مکاشفه فصل 11 آیه 7 میخوانیم: و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد. آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. شاهدان شهادت خود را به پایان می رسانند. در میانه ی هفته ضد مسیح که همان حیوان است، یعنی مرد گناه و شرارت که به سوی قدرت یافتن در حرکت است، ابتدا امپراتوری روم را دوباره حاکم خواهد ساخت و آنگاه تمام دنیا را تحت کنترل خود خواهد گرفت و به سرعت پیروز خواهد شد و این دو شاهد را از بین خواهد برد. در این زمان به او اجازه ی انجام این کار داده خواهد شد. این پیروزی موقتی تاریکی بر نور، شریر بر نیکویی، جهنم بر بهشت و شیطان بر خدا است، چون خدا در این ایام مصیبت عظیم به شیطان اجازه فعالیت آزادانه خواهد داد. این دو شاهد شهادت داده و شهید می شوند و اثبات می کنند که وفادارند. مکاشفه فصل 11 آیه 8 می گوید: نعش‌های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. این مردان را دفن نمی‌کنند و حتی به اجساد آنها بی احترامی می‌شود. این موضوع آشکار کننده خشونت، سردی و نفرتی است که در ایام آخر حاکم خواهد شد، ولی فقط روکشی از فرهنگ و تمدن را خواهد داشت. کلمه‌ای که در زبان یونانی در مورد اجساد آنها استفاده شده، بی احترامی و کینه شدید دنیا از آنان را نشان می‌دهد، چون این کلمه برای اجساد مرده حیوانات استفاده می‌شود. منظور از شهر بزرگ شهر اورشلیم است. با توجه به کتاب اشعیا فصل 1 آیه 10 به صدوم تشبیه شده است. همچنین به مصر نیز تشبیه شده، چون دنیا از نظر فرهنگی و سیاسی به طور ظاهری دارای زندگی متمدن و پیشرفته‌ای خواهد بود و در نهایت به عنوان اورشلیم نمایان می شود که به طور غم‌انگیز در آنجا به قتل می رسند، همان جایی که خداوند ایشان مصلوب شد. در مکاشفه فصل 11 آیه 9 می خوانیم: به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. پس از اینکه عیسی مسیح مصلوب شد، حتی پیلاتوس به دوستان او اجازه داد که جسد او را برداشته و با احترام دفن کنند، ولی برای این دو شاهد چنین نشد. دنیا به هیجان آمده و شادمان خواهد شد وقتی می‌شنود که آنها مردند. بعضی نیز در شک و تردید خواهند بود. ظاهراً در این نسل آینده نیز وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون خواهد بود که با استفاده از ماهواره‌ها اخبار را به تمام دنیا خواهند رسانید، به طوری که همه مردم به مدت 3 روز و نیم اجساد این مردگان را خواهند دید. کنجکاوی وحشت آور و بیماری یک جامعه دور از خدا از خیره شدن به این اجساد مرده لذت خواهد برد. این بدترین نوع بی احترامی و بی آبرو ساختن افراد توسط دنیای فاسد را نشان می‌دهد که نسبت به این دو شاهد انجام شد که راه‌های شرارت آمیز این دنیا را افشا می‌کردند. شاید شاهدان رستاخیز خود را اعلام کرده بودند. به ما چیزی در این مورد گفته نشده، ولی این امکان وجود دارد. برای اینکه مانع امکان ایجاد یک قبر خالی دیگر شوند، آنها را دفن نکردند. آنان تصمیم خواهند گرفت که اجساد ایشان را با دوربین‌های فیلمبرداری خود تماشا کرده و زیر نظر بگیرند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر می‌کنم که تمام کانال‌های تلویزیونی با دوربین‌های خود در آن محل حضور خواهند داشت. به مدت 3 روز و نیم اجساد آنها در آنجا خواهد ماند. در مکاشفه فصل 11 آیه 10 می‌خوانیم: به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. مرگ این دو شاهد بهانه‌ای خواهد بود برای جشن و شادی مردم روی زمین. در دنیا کاروان شادی به راه خواهد افتاد. فلسفه حاکم دنیا چنین خواهد بود که بیایید بنوشیم و لذت ببریم، چون فردا خواهیم مرد. نویسنده این فلسفه را چنین توصیف کرده است: اکنون مکاشفه واقعی قلب انسان را می‌بینیم. خوشی و لذت، نفرت انگیز و زشت، جنون و دیوانگی، رفتارهای غیر انسانی پست و فرومایه، و به یکدیگر هدیه خواهند داد که به ظاهر اتفاقی خوشایند را به طور طبیعی نشان می‌دهد، ولی این یک جشن شریرانه است. در این رابطه بایستی گفت که جشن‌های مسیحی مانند کریسمس بیشتر از محتوای اصلی آن که جشن گرفتن میلاد مسیح بود دور می‌شود و به سمت جشن‌های دنیوی و مراسم گناه آلود هدایت خواهد شد و روزی خواهد رسید که به جشن ضد مسیح تبدیل می شود، همانطوری که امروز نیز گاهی شاهد آن هستیم. در اینجا جشنی را مشاهده می‌کنیم که ضد مسیح آن را به جای جشن آمدن عیسی مسیح به دنیا در شهر بیت لحم پایگذاری می‌کند و ناگهان اتفاقی می‌افتد. در مکاشفه فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم: در پایان این سه روز و نیم روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند. در حالی که دنیا با سر و صدا مرگ این شاهدین را جشن می‌گیرد و دوربین‌های تلویزیون‌ها اجساد این دو شاهد را زیر نظر گرفتند، آنها بر پاهای خود می‌ایستند. این دو شاهد زنده می‌شوند و تمام کانال‌های تلویزیونی جهانی تأسف خواهند خورد از اینکه با دوربین‌های خود به طور زنده از این اتفاق عجیب فیلمبرداری کرده و آن را پخش نموده، چون در واقع قصد پخش خبر در این مورد را نداشتند. کلمه ای که در این آیه برای رستاخیز به کار رفته به معنا و مفهوم آنها روی پاهای خود ایستادند می باشد. با توجه به مکاشفه فصل 20 آیه 4 الی 6، این شاهدان در میان ایمانداران ایام مصیبت عظیم هستند که در قیام اول سهیم بودند. هر خبری مانند این جالب و هیجان انگیز است، ولی مطمئنم که همه کانال‌های تلویزیونی به سرعت سعی در جلوگیری از پخش اخبار شوند. البته باید در نظر داشت که در زمان این اتفاقات ابزارها و وسایل ارتباط جمعی مدرنی اختراع خواهند شد که مطمئناً تلویزیون و آنچه امروز هست قدیمی خواهد بود. مکاشفه فصل 11 آیه 12 میگوید: آنگاه آن دو صدای بلندی از آسمان شنیدند که به آنان میگفت به اینجا بیایید، و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند. آنها به آسمان بالا برده خواهند شد. در مکاشفه فصل 11 آیه 11 رستاخیز این دو شاهد را می‌بینیم و در مکاشفه فصل 11 آیه 12 صعود آنان به آسمان را تماشا می‌کنیم. ابر جلال خداوند در ارتباط با صعود و همچنین آمدن عیسی مسیح عنوان شده است. حکم وای دوم، زمین لرزه بزرگ. نواختن شیپور ششم را بررسی کردیم و اکنون در فاصله میان شیپور ششم و هفتم هستیم. اینها شیپورهای اعلام وای هستند و دومین وای در ارتباط با ششمین شیپور می باشد. زلزله بزرگی اتفاق خواهد افتاد. در مکاشفه فصل 11 آیه 13 می خوانیم: در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و یک دهم شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند. این تعداد از کشته شدگان بایستی به تعداد کشته شدگان گذشته اضافه شود. 1/4 از جمعیت دنیا در ابتدا کشته شد و سپس 1/3 دیگر از باقی ماندگان که در مجموع نیمی از جمعیت دنیا می شود و اکنون نیز 7000 نفر می میرند. خداوند عیسی مسیح در مورد آن روزگار در متی فصل 24 آیه 22 گفته است: اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. به نظر می رسد که این زمین لرزه محدود به شهر اورشلیم است، همانطوری که با توجه به انجیل متی فصل 28 آیه 2 در زمان رستاخیز عیسی مسیح از مردگان چنین شد، و همچنین با توجه به انجیل متی فصل 27 آیه 51 الی 52 در هنگام مصلوب شدن عیسی این اتفاق افتاد. با در نظر گرفتن آنچه در مورد این 7000 نفر در زبان اصلی یونانی در این آیه نوشته شده، می توانیم متوجه شویم که آنها افراد مشهوری بودند که از ضد مسیح پیروی کرده و زمانی که ضد مسیح به قدرت رسید به عنوان طرفداران و حاکمان او معرفی شده بودند. در مکاشفه فصل 11 آیه 14 می‌خوانیم: بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم به زودی می‌رسد. در اینجا وای یا بلای دوم به پایان رسید و وای سوم به زودی شروع می‌شود. هرچند به طور فوری و سری نیست. وای یا بلای سوم نواختن شیپور هفتم نیست که پس از آن انجام می شود، در حالی که ما را بعد از ایام مصیبت عظیم به دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح هدایت می کند. هفتمین شیپور هفت شخص را به ما معرفی می کند که در فصل‌های 12 و 13 در مورد آنها نوشته شده است. سومین وای یا بلا زمانی شروع می شود که شیطان یکی از این اشخاص به زمین افکنده می شود، همانطوری که در مکاشفه فصل 12 آیه 12 خواهیم دید. هفتمین شیپور پایان ایام مصیبت عظیم و باز شدن معبد در آسمان. در میان همه وایها، بلاها و داوریهای ایام مصیبت عظیم، این قسمت برای تشویق ایماندارانی که بر روی زمین باقی مانده اند اضافه شده است. یعنی کسانی که بر آنها مهر زده شده است. آنها تمایل دارند که پس از چندین سال پرزحمت مایوس و ناتوان شوند، با اینکه تمام مدت زمان ایام مصیبت عظیم 7 سال است و شدت آن در نیمه دوم یا آخر این ایام زیاد خواهد شد. مدت زمان ایام مصیبت عظیم آنچنان طولانی به نظر نمی رسد که وقت زیادی را برای آن صرف نمود. اما زمانی که به خاطر بیماری سرطانم 7 روز بایستی در بیمارستان می بودم، دریافتم که سخت‌ترین تجربه زندگیم در آن چند روز بود. فکر کردم که آن روزها هرگز پایان نخواهد یافت. بنابراین در چنین ایامی به کمی تشویق نیاز دارید. در مکاشفه فصل 11 آیه 15 الی 18 می‌خوانیم: آنگاه فرشته هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می‌گفتند: فرمانروایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد و آن 24 پیری که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند: تو را سپاس می گوییم ای خداوند، خدا تویی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها خشمین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد. کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ، زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. نواختن هفتمین شیپور دارای اهمیت زیادی است و ارتباط خاصی دارد که بقیه این کتاب قابل درک و فهم شود. در برنامه و نقشه خدا ما را به طور تاریخی به ابدیتی وارد می سازد که راز خدا در نهایت مکاشفه می شود. با آن به برنامه خدا وارد می شویم تا هنگامی که در فصل 21 کتاب مکاشفه ابدیت شروع می شود. عنوانهای اصلی اتفاقاتی که برای خدا مهم هستند توسط روح القدس در اینجا به ما داده شدند. این بخش یک خلاصه، یک فهرست یا یک اشاره کلی به اتفاقات در پیشگاه ابدیت می باشد. فهرستی که در اینجا داده می شود کمکی است برای اینکه اتفاقات را در نظر داشته باشیم. 1. صداهای بلندی از آسمان پس از نواختن هفتمین شیپور شنیده می شود. در هنگام باز کردن مهر هفتم سکوتی در آسمان ایجاد شد. به تفاوت باید دقت شود، چون در اینجا نواختن هفتمین شیپور برنامه خدا را آشکار کرده و راز خدا را روشن می سازد. تمام موجودات آسمانی خدا می توانند اکنون پایان را ببینند و شادمان هستند از اینکه مشاهده می کنند پایان شریر چنین نزدیک شده است. برای آنان زمان شادی و خوشی است. 2. فرمان روایی این جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. در اینجا کلمه فرمان روایی یا حکومت به صورت مفرد به کار رفته و نه جمع، و این واقعیت را بیان می کند که پادشاهان و حکومت‌های این جهان در زمان حاضر تحت اختیار شیطان می باشند که برای او هیچ تفاوتی میان ملت‌های شرق یا غرب و هر نوع شیوه حکومتی وجود ندارد و همگی تحت تسلط او هستند. برخلاف آنچه معمولاً بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شیطان کشور یا کشورهای خاصی را کنترل می‌کند و خداوند از سوی دیگر حاکم بر کشورهای دیگر است، واقعیت این می‌باشد که شیطان حاکم بر تمام حکومت‌های دنیا است. البته امروزه در میان تمام حکومت‌های دنیا به نظر فرشتگانی نیز وجود دارند که در واقع فرشتگان خدا نیستند، بلکه فرشتگان شیطان می باشند که لباس نور را برتن کردند و خود را نورانی جلوه می دهند. همه ی حکومت‌های دنیای امروز در اختیار شیطان هستند و به همین دلیل در اینجا از کلمه فرمان روایی این جهان به طور مفرد استفاده شده است. منظور کلیت یک تمدن و اجتماعی از انسان‌هایی است که به خود اتکا کرده و خودخواه شده اند و هر روز بیشتر از خدا دور شده و شریرتر می شوند. یک تمدن محکوم است که به سوی داوری به پیش می رود. روزی تبدیل به فرمان روایی خداوند ما و مسیح او خواهد شد. حکومت شیطان روزی با فرمان روایی خداوند مسیح متحول خواهد شد، ولی نه با شعارهای ظاهری برادری و محبت. این حکومت روزی به خداوند عیسی مسیح واگذار خواهد شد و او آن را با عدالت و انصاف پادشاهی خواهد نمود. در مزمور 2 آیه 2 و 3 به ما گفته شده است: پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند. آنها می گویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. شورش و مخالفت بر علیه خداوند عیسی مسیح در هنگام دستگیری او انجام یافت. کلیسای اولیه فهمید که این وضعیت دنیا است، چون با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 23 الی 26 به آنچه در مزمور فصل 2 نوشته شده اشاره کردند، زمانی که تحت جفا و ستم قرار گرفتند. در مزمور 2 آیه 9 می‌خوانیم: تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنها را در هم خواهی شکست. در کتاب مکاشفه فصل 19 جزئیات آنچه را که در این بخش عنوان شده خواهیم دید. خداوند عیسی مسیح خواهد آمد تا شورش و مخالفت را از بین ببرد. هفتمین شیپور قدم به قدم به سوی ابدیت حرکت و هدایت می‌کند. 3. آن 24 پیر که در برابر تخت خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می‌گفتند: تو را سپاس می‌گوییم ای خداوند خدا، تویی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده‌ای. این مکاشفه باعث می شود که کلیسا در آسمان آمدن عیسی مسیح به زمین را جشن گرفته و او را پرستش کند. این پاسخ دعای ایشان خواهد بود که در انجیل متی فصل 6 آیه 10 گفته می شود: پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. 4. ملت‌ها خشمگین شدند. این واقعیت را آشکار می‌کند که شورش سرسختانه و ذاتی انسان تا به آخر ادامه خواهد یافت. سرسختی قلب انسان در شورش و مخالفت با خدا تا حد مرگ نمایان می‌شود. این طبیعت کهنه، این طبیعت نفسانی که من و شما داریم، مطیع خدا نیست. دوست من، نمی‌توانید کاری انجام دهید که این طبیعت کهنه از خدا اطاعت کند. این دقیقاً سخنی است که پولس در رومیان فصل 8 آیه 7 گفته است: زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. خانواده بشری نتوانست این طبیعت کهنه را تحت کنترل بیاورد. به همین علت است که خدا روزی آن را از بین خواهد برد. 5. ملت‌ها بسیار خشمگین بودند، چون روز خشم تو رسیده است. آنها با این اندیشه تغذیه شده بودند که امروز می‌شنویم خدا هرگز قصد ندارد گناه را مجازات کند و انسان هر روز بهتر و بهتر می شود، در حالی که در واقع در همه زمانها در حال بدتر و بدتر شدن است. 6. اکنون زمان داوری مردگان رسیده است که ما را به تخت سفید بزرگ داوری مردگان غیر ایماندار به عیسی مسیح می رساند، همانطوری که در مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 خواهیم دید. 7. اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. کلیسا قبلا به حضور او بالا برده شده و ایمانداران پاداش خود را دریافت کردند، همانطوری که به وسیله تاجهایی که رهبران بر سر داشتند نشان داده شد. در اینجا اکنون به ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران ایام مصیبت عظیم اشاره می شود که در یک زمان دیگر در قیام اول سهیم می باشند. اکنون که پادشاهی شروع می شود به آنان نیز پاداش داده خواهد شد. 8. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. ما یقین داریم که این موضوع هم به انسان و هم به شیطان مربوط است. انسان مانند شیطان یک تبهکار و خراب کننده است. پتروس در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 8 در مورد شیطان به ما هشدار داده است. هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما شیطان چون شیر قران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد.